بسم الله الرحمن الرحیم. قصه توتی جان زینسان بود، کو کسی کو محرم مرغان بود. دومین جلسه از قصه بازرگان و توتی رو در شرایطی آغاز میکنیم که بعضی از دوستان در جلسه قبل حضور نداشتند، بنابراین ناگزیر به صورت بسیار فشرده بنده به نکات به اصطلاح کلیدی داستان اشاره میکنم. اولا اگر از من بپرسند که زیباترین و وسیعترین و پرمعناترین قصه مثنوی کدام است، خواهم گفت بلا تردید قصه بازرگان و توتی. همچنان که گفته اند که 18 بیت اول مثنوی مولانا در واقع شرح تمامی 6 دفتر مثنوی معنوی است و مفاهیمی که در آن 18 بیت نهفته است. داستان توتی و بازرگان از این قرار است که بازرگانی میخواست برای ادامه روزگار و زندگی خود به سفر برود و از اعضای خانواده خود پرسید من از این سفر برای شما سوغات و هدیه چی بیارم. هر کسی چیزی خواست و این بازرگان در خانه توتی بسیار زیبایی داشت که خوش آواز بود، آوازهای بسیار نغز و دلکش میخواند. از او هم پرسید که برای تو چه بیارم. توتی گفت برای من نمیخواد چیزی بیاری، اما یک پیغامی دارم. وقتی که به مسافرت رفتی و به هندوستان رسیدی، پیغام مرا به توتیان هندوستان برسان. و پیغامش هم این بود که آیا انصافه که من اینجا در قفس باشم و شماها روی شاخه درختان آزاد بچرخید و هر کجا میخواهید بپرید و هر کاری دلتون میخواد بکنید، آزاد باشید، رها باشید و من در بند باشم، در قفس باشم. بازرگان گفت باش، قبول کرد، رفت و داد و ستد و تجارت خودش رو انجام داد. وقتی که برمیگشت، سری به صحرایی که توتیان در اون بودن زد، به اون جنگل و یا مرغزاری که پر از توتی بود سفر کرد و پیغام توتی در قفس رو برای توتیان آزاد گفت. بعد از گفتن پیغام، یکی از این توتیان از بالای درخت افتاد و مرد و بازرگان از این قضیه بسیار ناراحت شد. اونجا قسمتی بود که مولانا مبحث زبان رو به میان میکشد که در جلسه قبل نسبتاً به تفصیل درباره زبان سخن گفتم و گفتم که بیشترین عضوی که ما با او دچار خطا و انحراف و گناه میشویم زبان است. یعنی باهاش دروغ میگیم، میتونیم تهمت میزنیم، غیبت میکنیم، بین دو نفر رو به هم میزنیم و تملق میگوییم، چاپلوسی میکنیم و هزار و یک مشکل دیگر که آنچنان که اشاره کردم غزالی در کتاب احیاء علوم الدین از 14 مورد گناه نام برده است که به وسیله زبان انجام میشود و بعضی از علمای اخلاق تا 150 و بیش از اون رو هم نام برده است که ما با این یتکه گوشتی که در دهانمون داریم چه کارهایی میتونیم بکنیم. البته نقطه مقابل اینها هم هست، یعنی این زبان میتواند کسی را زنده کند و میتواند کسی را بمیراند و بکشد. بعد که برگشت به در واقع از سفر برگشت، توتی از او سوال کرد که چه گفتی و او هم پاسخ رو به او خواهد داد. اما به نکات دیگری هم به عنوان مقدمه اشاره کردم تا قبل از اینکه خلاصه داستان رو از در واقع بیت 1645 ادامه بدهم، نکاتی رو عرض کردم که دانستن اونها بد نیست. یکی از اون نکات این است که هندوستان در ادب و فرهنگ قدیم ما به یک معنا نمادی از سرزمین معنا و معنویت است. اساساً ادبیات سرزمین نماد است، سرزمین سمبول و سیمبول است و به خصوص ادبیات فارسی و بالاخص ادبیات عرفانی ما. هر چیزی میتواند در ادبیات نماد یا سیمبل خاصی باشد برای چیز دیگری. و بعد توضیح دادم که بازرگان هم نماد عقل است، یعنی عقلی که محاسبه میکند، میگوید 2 ضرب در 2 میشود 4، عقلی که دنبال سود است و از زیان میپرهیزد و محاسبه گر است. و همه بازرگانان و بیزنسمن ها و بیزنس ومن ها در دنیا بازر در واقع نمادی از عقل هستند، محاسبه گرند و اشکالی هم نداره، به شرط آن که این عقل اسیر نفس و خیشتنخواهی فرد قرار نگیرد و در بند نفس نباشد. عقلی خوب است که آزاد باشد. بازرگان که نمادی عقل از عقل است به سرزمین عشق معنا می رود و اصلی ترین عنصر سرزمین معنا عشق است. و گفتم اصلی ترین عنصر عشق هم ترک خیشتنخواهی و نفس، مهار نفس اماره است و دیگری رو خواستن به جای خود رو خواستن است. بازرگان به اون سرزمین می رود، پیامی می دهد، به او پیامی نمادین می دهند و نمی فهمند، درک نمی کند، بر می گردد به شهر خود و پیغام رو به توتی می رساند تا بعدن در نهایت متوجه می شود روزگاری. همچنان گفتم که این قفس که توتی در اون زندانی بود نمادی از همه ی آن چیزهاییست که بالقوه روح ما رو در تنگنای خودشون، در حصار خودشون نگاه می دارند. یعنی در واقع نمادیست از جسم ما از یک طرف که روح ما در جسممون زندانیست، از طرف دیگه اگر وسیع تر نگاه کنیم قفسی که توتی در آن بود نمادیست برای ما، برای روح ما، از تمامی چیزهایی که روح ما رو در قفس نگه می دارن، مثل حسد، مثل بخل، مثل هرس، مثل غضب و عصبانیت، مثل کینه، مثل قدرت خواهی، به دنبال قدرت بودن، مثل به دنبال شهرت و محبوبیت بودن. در واقع همه اینها یک لفظ کاذب و بیش از حد هم بهش اضافه کنیم و امثال اینها. و بعدا هم در آینده خواهیم دید که پیام اون توتی و توتیان عالم معنا به این توتی که در قفس بود این بود که اگر میخواهی از بند قفس آزاد شوی این قفس رو باید بشکنی. و از نکات اساسی داستان هم این است که برداشت بنده این است که این قفس رو ما خودمون برای خودمون میسازیم و بعدن در داستان هم متوجه میشید، یعنی کس دیگری نمیاد برای ما قفس بسازه، این قفس رو ما خودمون برای خودمون میسازیم، درش زندونی میشیم، بعد آه و فریاد میکنیم و دوست داریم آزاد بشیم و متوجه نیستیم که این قفس رو خودمون ساختیم. و برای اینکه از این قفس آزاد بشیم بعدن به ما توصیه میکنن که باید بمیریم در همین دنیا و دوباره زنده بشیم که به مرگ اختیاری و مرگ سرخ معروف است. و اما خلاصه داستان رو که عرض کردم و آخرین نکته ای که در جلسه پیش به اون اشاره کردیم از زبان مولانا این بود که اگر میخواهیم این زبانی که ازش صحبت کردیم که چه گناهانی در پی اون نهفته است بالقوه، اگر میخواهیم شیرین شود، اگر میخواهیم مؤثر شود، اگر میخواهیم دم ما در دیگران اثر کند، باید از شیرینی های دیگر در این دنیا از بعضی هاشون صرف نظر کنیم. یعنی یه مدتی یک شیرینی های دیگری رو بذاریم کنار، به یک شیرینی های جدیدی میرسیم و شهرت و قدرت و جاه و مال و منال و امثال هم از همین دست هم. و بعد مولانا اضافه کرد که هر لقمه ای که نخوریم در این دنیا و جلوب خودمون رو بگیریم و هر لقمه ای که نخوریم یک لقمه دیگری جانشین اون میشه و این لقمه لزوماً لقمه مادی غذایی نیست، این لقمه لزوماً چلو خورشت و چلو کباب و نمیدونم ماهی و نون و پنیر و سبزی و همساله هم نیست، او در مورد روزه گرفتن و ماه رمضان صادق است که در کنار روزه به اصطلاح حد اقلی که فقه اسلامی به ما دستور میدهد وقتی او رو میگیریم دهانمون رو میبندیم، در کنارش دهان چشممون و دهان گوشمون و دهان عرصبت که دلمون رو هم اگر به روی چیزهای خواستنی ببندیم، آن وقت دهان دیگری باز میشود برای ما. این دهان بستی، دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد. اگر اون دهانها رو ببندیم، دهان دیگری به روی ما باز می شود. اگر اون لقمه ها رو نخوریم، لقمه های دیگری به ما می دهند که لقمه های راز آلود این جهان خواهد بود. و حالا از بیت 1645 از اون جایی که لقمه داره آغاز می کنیم، از جایی که علامت زده ام. دو بیت قبلی رو نگاه کنید، یک بیت قبل رو حداقل: طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن. یعنی کودک جانت رو از شیر شیطان بگیر و بعد از اون وقت تازه میتونی با ملک، یعنی فرشته، انباز هم یعنی شریک و همراه، بعد از اون میتونی تو با فرشته و فرشتگان جان خودت رو در پرواز و در اهتزاز در آوری. لقمه ای کو نور افزود و کمال، آن بود آورده از کسب حلال. اینجا مولانا اولا معنای بیت این است که لقمه یعنی غذایی که وقتی ما اونو میخوریم در وجود ما ایجاد نور کند و کمال بیفزاید. این لقمه ای است که از کسب حلال به وجود آمده. بعضی از انسانها دیدید نور ندارند، بعضی از انسان‌ها نور دارند. هیچ ارتباطی هم به زیبایی و زشتی چهره نداره، هیچ ارتباطی به لباس نداره، هیچ ارتباطی حتی به نحوه سخن گفتن نداره. اما وقتی در حضور آنان هستید احساس می‌کنید که اونها نور دارند. فی‌الواقع اینطور است دیگه، انسان در بعضی‌ها نور می‌بیند. حالا این نور به چه معناست؟ بعضی‌ها در یک محفلی، در یک مجلسی ما به اونها میرسیم، به طور طبیعی احساس آرامش میکنیم یا احساس میکنیم اونها رو دوست داریم. و بعضی ها هم به اونها میرسیم و لزوماً احساس نوعی تنش و عصبیت میکنیم. این اعتقاد قدما بود که بنده هم به اون اعتقاد دارم، که به تعبیر مولانا میگفتند میرود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. یعنی چی میرود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها؟ یعنی معتقد بودند که اگر یک سری انسان های خوشباطن پاکیزه ای در یک جمعی باشند، حتی یک نفر باشه، از درون او از راه پنهانی این صلاح و نیکی منتقل میشه، و اگر انسانهای شیطان صفتی در یک جمعی باشند، از راه پنهان، یعنی از راههایی که ما نمیبینیم و احساس نمیکنیم، افکار شیطانی و تنشهای شیطانی و نفس اماره خودش رو تکثیر میکنه و منتقل میشه. به این جهت است که گفتند بپرهیزید. نخست موعظه پیر می فروش این است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید، تعبیر حافظ است. و ما نمیتونیم این ارتباط مستقیم و مداوم خودمون رو با کسانی که بد تینت هستند یا در واقع شیطان صفت هستند ادامه بدهیم و مطمئن باشیم که تا آخرش بلایی به سرمون نمیاد. هرگز چون این بیمهی و چون اینشورنسی وجود نداره در زندگی انسان. اما میتونیم به ضرس قاطع بگوییم که اگر با نیک مردان و نیک زنان و کسانی که اهل فتووت و پاکیزگی در زندگی هستند حشر و نشر داشته باشیم، رفتار اونها و در واقع روح آنان در ما تأثیر خواهد گذاشت. احتمالا این همان چیزی است که امروز به انرژی مثبت و انرژی منفی تعبیر می شود، اما در اندیشه ادب عرفانی ما از قبل بوده است و تعبیر در واقع متافیزیکی داشته است. مولانا مبحث جدیدی رو در اینجا در واقع اشاره می کند و آن رزق حلال است، روزی حلال بسیار مهم بوده است در قدیم و متاسفانه از زندگی انسان جدید به خصوص در اروپا و امریکا و در ایران خودمون هم اجازه بدید با کمال تأسف عرض کنم بسیار کمرنگ شده است اعتقاد به این که من رزق حلال داشته باشم، یعنی اولا کاری که می کنم نوع کار کاری نباشد که خلاف رضای خدا باشد و بر در جهت ضد منافع خلق خدا باشد، ثانیاً درآمدی که به دست می آورم متناسب با کاری است که انجام داده باشم و ثالثاً بعد از اون که اینو در آوردم زوائدش رو به دیگران بدم، یعنی یک بخشی از اون رو به مستمندان و نیازمندان بدم و حتی فراتر از او از آنچه که دوست دارم انفاق کنم. بعد از این به این میگن رزق حلال. کسی که رزق حلال میخوره یک نتایجی بر او مترتب میشه که به کسی که رزق حلال نمیخوره نمیشه بدون تعارف. لقمه ای کو نور افسود و کمال کو، یعنی که او یه لقمه ای که ما میخوریم که نور میاره و کمال میاره آن بود آورده از کسب حلال، بدون که از کسب حلاله. اگر کسی کسب حرام میکنه، دروغ میگه، سر یک دیگر اینو کلاه میذاره و مثلا از راه قمارخانه داری پول در میاره، این کسب حلال نیست. کسب یعنی به دست آوردن. کاسب هم که گفتن قبلا اشاره کردم، یعنی به دست آورنده، نه اینکه فقط به مغازه دار بگن کاسب. کاسب یعنی کسی که دنبال روزیه. به این تعبیر به پزشک، به مهندس، به موسیقیدان، به بسیاری که رشته های دیگر هم کار میکنن میشود گفت کاسب، یعنی کسی که دنبال کسب و به دنبال روزی است. علم و حکمت زاید از لقمه حلال، عشق و رقت آید از لقمه حلال. رقت یعنی شفقت، رقیق بودن قلب. میگه که لقمه حلال باعث میشود که برای ما علم میآورد، حکمت میآورد. حکمت آنچنان که بعضی ها گفتند یک درجه از علم بالاتر است. علمی است که به جای آن که در مغز باشد اندک اندک چکیده شده است در قلب و به یک اطمینان خاطری رسیده ای. در واقع در ادب قدیم عرض میکنم، نه در فرهنگ حکمی و در واقع فلسفه معاصر. علم و حکمت زاید از لقمه حلال، عشق و رقت آید از لقمه حلال. باز لقمه حلال که میخوریم این عشق و شفقتی که ما بر دیگران داریم، مهر و محبتی که نسبت به دیگران داریم، این از لقمه حلال میاد. البته معناش این نیست که اگر یک کسی یه وقتی تندخویی کرد، یه وقتی عرصه که عالم نبود، حکیم نبود، لقمه حرام خورده، یعنی عکس این قضیه صادق نیست. چه بسا انسان‌هایی که لقمه حلال می‌خورن و عالم هم نیستند، حکیم هم نیستند، یا بعضی وقتا ممکنه عصبانی هم بشن و به یک معنا عاشق هم نباشن، اما از این ور قضیه درسته. یعنی لقمه حلال نتیجهش این چیزها بالقوه میتونه باشه، یعنی عشق، حکمت و نور، کمال، عشق و شفقت. چون ز لقمه تو حسد بینی و دام، جهل و غفلت زاید آن را دان حرام. میگه اگه حالا یه مدتی یه کاری کردی و یه لقمه‌ای به دست آوردی و خوردی، ولی مرتب دیدی داره در تو حسد زیاد میشه، حسودی میکنی نسبت به دیگران و دام برای تو گسترده است، یا میخوای برای دیگران دام به گسترانی، و اگر جهل و غفلت از این کسب و کاری که میکنی و از لقمه ای که به دست میاری به وجود بیاید، بدون که حرومه. اینم حالا یه معیاریست. اشاره هم به جهل بکنم. جهل معنای روشنی در نزد همه شما دارد و آن عبارت است از نادانی، ولی یک معنای وسیع‌تری هم برای جهل بعضی از اندیشمندان فلسفه اسلامی معاصر قائل شدند و اون عبارت است عدم تحمل اندیشه مخالف. به یک چنین آدمی میگن جاهل. مثالی براتون بزنم. ابو جهل که در واقع اولین دشمن اسلام بود، کنیه او یا لقب او ابوالحکم بود، یعنی پدر دانش و پدر دانش ها. بنابراین آدم نادانی نبود، آدم بی سوادی نبود. با پیامبر اسلام شروع به دشمنی کرد و هرچه به او سخن میگفتن نمیپذیرفت و در زمره دشمنان پیامبر، بلکه از اولین دشمن، آنچنان که بعضی از تواریخ گفتند اولین دشمن اسلام شد. به او گفتند ابو جهل. خب این که یک شب دانایی هاش برطرف نشده بود به یک تعبیر، اما نکته بالاتر از اون درش هست، یعنی کسانی که سخن حق رو میشنوند و تحمل نمی کنند و اندیشه مخالف خودشون رو به هیچ عنوان تحمل نمی کنند. به یک چنین کسی هم گفته اند که جاهل است. شاید به یک تعبیر این جاهل مسلک های قدیم تهران رو اگر به خاطر بیاورید همین تیپ بودن دیگه، یعنی بزن و بهادر بودند، حرف حساب سرشون نمیشد و حاضر بودند که به خاطر یک دستمال قیصریه رو به آتش بزنن. البته ما از این تیپ از نوع مثبت و مردمیش هم داشتیم که اونا دیگه اسمشون جاهل نبود. بعد مثال میزند مولانا، یعنی به ما یک دو تا مثال میگه و میگه که ببین، هیچ گندم کاری و جو بردهد، بر یعنی میوه، دیده ای اسبی که کره خر دهد. کره به بچه خر و اسب و چهار پایان معمولا میگن کره. بر هم یعنی میوه. میگه تا حالا شده گندم بکاری و بعد بهت عرصه بد که جو بده؟ رو نمیده. تا حالا دیدی که یک اسبی وقتی که میخواد فرزندی در واقع از جنس خودش به دنیا بیاره، یک الاغی به دنیا بیاره؟ نمیشه. بنابراین نتیجه یک کسب حلال اون چیزاییست که عرض کردیم، اون گندمایست که کاشتیم، گندم برمیداریم. نتیجه کسب حرام هم حنظل تلخی است که در زندگی بعضی از ما خدای ناک کرده خواهیم کاشت یا میکاریم. لقمه تخم است و برش اندیشه ها، لقمه بحر و گوهرش اندیشه ها. شما ندارید در جزوتون؟ خب حالا من اضافه میخونم براتون، عیبی نداره. لقمه تخم است و برش اندیشه ها، یعنی لقمه مثل بذر میمونه و میوهش اندیشه است. لقمه تخم است و برش اندیشه ها، لقمه بحر و گوهرش اندیشه ها. لقمه مثل دریایی میمونه که اون گوهر یا صدفی که ما ازش در میاریم اندیشه است. اوناییتون که با آثار نیکوس کازانزاکیس آشنا هستید میدونید که یکی از معروفترین کتابهاش زوربای یونانیه، زوربا دی گریک، که حداقل 5 ورژن از این کتاب رو تا حالا فقط فیلم سینمایی ازش ساختن. قابل تأمله و توصیه میکنم که با نگاه بسیار عمیق‌تری این رمان رو بخونید. در فارسی هم 3 ترجمه ازش شده که بهترینش ترجمه آقای محمد قاضی است. یه جایی در اونجا همین نویسنده همینو میگه، میگه زوربای که در نقش یک در واقع خدمتکاریست به ارباب خودش، یک نویسنده اهل قلمیست، میگه که ارباب، این غذایی که من و تو میخوریم باید دید با این غذا چه کار میکنیم. اون وقت معلوم میشه ما چه کاره ایم. تعبیر شبیه به اینه، نه اینکه دقیقا این باشه. بازرگان به یاد بیاورید که در هندوستان بود و توتیان رو پیغام رساند و توتی افتاد و مرد و حالا بازرگان داره بر میگرده به شهر خودش و عنوان مثنوی برای این بیت به بعد اینه که میگوید باز گفتن بازرگان با توتی آن چه دید از توتیان هندوستان. شما در جزوهاتون این به اصطلاح میان تیتر رو ندارید، یعنی بازرگان برگشت تا اون چی که از توتیان دید بگه و بعد ادامه میده، میگه که کرد بازرگان تجارت را تمام، باز آمد سوی منزل دوستکام. دوستکام یعنی موفق در واقع. تجارت را تمام کرد و به سوی منزلش برگشت. هر غلامی را بیاورد ارمغان، هر کنیزک را ببخشید او نشان. این را در هر دوتای مصرع‌های این بیت یعنی به، به هر غلامی ارمغانی داد یعنی هدیه‌ای داد، گیفتی داد، و به هر کنیزکی یا کنیزی نشانی داد. نشان هم باز یعنی ارمغان، هدیه. در قدیم غلام داشتن تو خونشون، کنیز داشتن، یعنی مستخدم مرد و زن، همچنان که امروز هم هست. خیلی ها از اندونزی و عرصبت که فیلیپین درخواست میکنن و براشون میفرستن و تو خونه اینا هست، و اینم خیلی ارتباطات انسانیشون با قدیم ترها فرق نمیکن. به هر حال فقط یک قدم بالاتر رفتیم که اینا رو دیگه با آسونی نمیتونن بفروشن و بخرن، اگرچه این کار در بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس شنیدم این کار هم انجام میشه. گفت توتی، وقتی که همه کارشون تموم شد سراغ توتی رفت و توتی صداش در اومد. گفت توتی ارمغان بنده کو، آنچه دیدی و آنچه گفتی بازگو. چی برای من آوردی؟ گفتی اون چیزایی که بهت گفتم، و بعد اگه گفتی چی شنیدی برای من بازگو کن، بازگو. گفت، این یعنی بازرگان گفت، گفت نه، من خود پشیمانم از آن، دست خود خایان و انگشتان گزان. خایان از خاییدن میاد، خاییدن یعنی جویدن. دیدید که دست خود میخایم، این دست خود میجوم. دیدید بعضی وقتا که ما تأسف میخوریم انگشتمون رو در دهان میگیریم و فشار میدیم بین دندون هامون، این همونه. بازرگان دستش رو در دهانش برد، انگشتار رو شروع کرد به گزیدن و گفت که نه، من پشیمونم، من نه به تو میگم چی گفتم، نه میگم چی شنیدم و چی دیدم، من پشیمونم. من چرا پیغام خامی از گزاف، بردم از بیدانشی و از نشاف. نشاف هم یعنی دیوانگی، خبط. میگه من اصلا چرا یک پیغام خام نپخته ای رو از روی گزافگویی یعنی بیهودگویی بیهوده بردم، و این کار من عین بیدانشی و عین دیوانگی بود. گفت ای خواجه، یعنی توتی گفت، گفت ای خواجه، پشیمانی ز چیست؟ چیست آن که این خشم و غم را مقتضی است؟ توتی گفت جناب خواجه، خواجه یعنی بزرگ، یعنی ارباب در اینجا، گفت ارباب، از چی پشیمونی؟ چه اتفاقی افتاده که این خشم و غم را مقتضی است؟ یعنی اقتضای این خشم و غم رو کرده، باعث این خشم و غم تو شده. گفت، یعنی تاجر گفت، بازرگان گفت، گفت گفتم آن شکایت های تو با گروهی توتیان همتای تو. گفت بالا من این شکایت های تو رو که به من گفتی، که گفتی بهشون بگو یاد یاران یار را میمون بود، خاصه که کان لیلی و این مجنون بود، و هزار یک گله دیگری که کردی، من به دوستانت گفتم. آن یکی توتی ز دردت بوی برد، زهر اش بدرید و لرزید و بمرد. من پشیمان گشتم این گفتن چه بود، لیک چون گفتم پشیمانی چه سود. گفت که یکی از این توتی ها درد تو رو فهمید، زهره اش بدرید، زهرش پاره شد. این زهره یکی از اعضای درون در واقع امها و اعشای بدن ما بوده است از نظر پزشکی قدیم، که همین کیسه صفرای فعلیه در واقع تقریبا، و معتقد بودن اگر یک کسی به سختی از چیزی بترسه زهرش پاره میشه و میمیره. بنابراین زهرش بدرید یعنی کیسه صفراش پاره شد و مرد. و باز به همین جهت در جاهای دیگه ادب پارسی وقتی سخن از زهره میاد یعنی جرأت، میگن تو زهره این کار رو داری، یعنی جرأت این کار رو داری، جسارت این کار رو داری. زهرهش بدرید و لرزید و بمرد. وقتی که از درد تو خبردار شد مرد. من پشیمان گشتم این گفتن چه بود، لیک چون گفتم پشیمانی چه سود. خیلی پشیمون شدم ولی وقتی که این حرف رو زدم دیگه پشیمانی چه فایده داره. یه بیت دیگه بعد از این داره که تو جزبه‌های شما نیست، میگه که نکته ای کان جست ناگه از زبان، نکته ای کان جست ناگه از زبان، همچو تیری دان که آن جست از کمان. میگه خیلی هوای زبونمون رو داشته باشیم. این دهن رو که باز میکنیم سخن میگوییم، درست مانند این است که بعضی وقتا یک تیری رو از توی کمان ول کردیم، دیگه نمیتونیم با آسونی این بریم دنبالش برش گردانیم. یه دلی رو رنجوندیم، یک متلکی به کسی گفتیم، یا هزار یک کار دیگه کردیم، کار بده دیگه. مراقب باشیم. به تعبیر امیر خسرو دهلوی گفت پشیمان ز گفتار دیدم بسی، پشیمان نگشت از خموشی کسی. پشیمان ز گفتار دیدم بسی، پشیمان نگشت از خموشی کسی. خیلی وقتا ما به خاطر حرفایی که زدیم پشیمون میشیم، ولیکن در نگفتن معمولا پشیمانی نیست، آدم سکوت میکنه در بعضی موارد و ازش رد میشه. چرا؟ برای اینکه اساسا سخن گفتن بعضی وقتها شهوته. یعنی یه جایی شما نشستید احساس میکنید که الان اگر فلان حرف رو بزنید همه توجهات به سمت شما جلب میشه، میگن چقدر این دانشمنده، یا چقدر این چیز میدونه، یا چقدر خوب حرف میزنه، یا چه اطلاعاتی داره که ما نداریم و امثال اینا. و سخن نگفتن جلوگیری از طغیان نفس خیلی وقتا در این شرایط خاص عرض میکنم. البته متقابلا در جای دیگه تعبیر دیگری داریم که توجهتون رو جلب میکنم که از تعابیر بسیار زیبای اسلامی است که میفرماید افضل الجهاد کلمتون عدل عند امام جائر، یعنی بالاترین جهاد این است که در مقابل یک رهبر و یا یک حاکم ظالم و ستمگری شما از عدالت بگویید، کاری که حضرت زینب علیه السلام کرد. افضل الجهاد کلمتون عدل عند امام جائر، اون وارد حوزه اجتماعی میشه اون قضیه. ولی این که گفتیم در حوزه اخلاق فردی و خودسازی و به اصطلاح کف نفس و خیشتنداری معنا میده. لیک چون گفتم پشیمانی چه سود. البته بعدا مولانا در جای ادامه این حرف میگه که یک عده خاصی هستن که وقتی تیر رو پرتاب کردن میتونن برش گردونن و اونا در واقع اولیاء خدا هستن که اون هم به واسطه خداوند این کار رو میکنن، که میگه اولیا را هست قدرت از اله، تیر جسته باز آرندش زراح. این رو میگوید و ما هم رد میشویم از این قضیه و میرسیم به جایی که داستان رو جناب تاجر و بازرگان برای توتی در قفس تعریف کرد و ببینیم عکس العمل توتی چیست. شنیدن آن توتی، حرکت آن توتیان و مردن آن توتی در قفس و نوحه خواجه برده. این هم میان تیتریست که شما در جزوتون ندارید. چون شنید آن مرغ کان توتی چه کرد، پس بلرزید افتاد و گشت سرد. روشنه وقتی که توتی فهمید اون مرغی که در هندوستان بود چه کار کرد، این هم اول شروع کرد به لرزیدن، یک لرزی او رو گرفت، افتاد یعنی افتاد و سرد شد، گشت سرد یعنی مرد به ظاهر. خواجه چون دیدش فتاده همچنین، برجهید و زد کلاه را بر زمین. کلاه یعنی کلاه. خواجه چون دیدش فتاده همچنین برجهید و زد کله را بر زمین. وقتی که جناب بازرگان دید که اینم افتاد و مرد، یه دفعه پرید از جا جهید و کلاهش رو برداشت و محکم از روی عصبانیت کوبید به زمین. چون بدین رنگ و بدین حالش بدید، خواجه برجست و گریبان را درید. گریبان یعنی یقه. وقتی به این وضعیت دید بلند شد و یقه خودش رو پاره کرد از ناراحتی. گفت ای توتی خوب خوشحنین، این چه بودت؟ این چرا گشتی چنین؟ گفت ای توتی خوب خوشحنین. حنین در اینجا یعنی صدا و آواز در اینجا، البته بیشتر به معنای نوحه و زاری میده، ولیکن اینجا خوشحنین یعنی خوش صدا. گفت ای توتی عزیز خوش صدای من، این چه بودت؟ یعنی برای چه اینجوری شدی؟ این چرا گشتی چنین؟ ای دریغا مرغ خوش آواز من، ای دریغا مرغ خوش آواز من، ای دریغا همدم و همراز من. حالا سخت افسرده است دیگه بازرگان و میبینه طوطی زیبایی رو که داشت با سخن خودش به کشتن داد. افسوس از این مرغ خوش آوازی که داشتم، افسوس از این همدمی که داشتم و از این همرازی که داشتم. ای دریغا مرغ خوش الحان من، راه روح و روزه و ریحان من. الحان جمع لحن یعنی آواز. ای دریغا مرغ خوش الحان من، یعنی افسوس بر این مرغ خوش آوازی که داشتم. چه جوری بود؟ راه روح من بود و روزه من بود و رضوان من بود. راه هم به معنای راحتی است، هم به معنای شراب است. شرابی بود که روح من می‌نوشید. روح هم به معنای جان است. روزه هم به معنای باغ است و ریحان به معنای سبزی است. یه نکته ظریفی رو اینجا اشاره کنم که بد نیست، نسبتاً جالبه. راه یعنی شراب، روح یعنی جان، و رائحه یا رایحه یعنی بوی و بوی خوش. راه و روح و رائحه هم جنسن و اینا گویا مسافرانی هستن که از یه عالم دیگری به اینجا میان، مثلا اینجا نیستن. شراب روحانی رو عرض میکنن. راه رو به فارسی ترجمه کنیم شراب میشه باده. روح رو ترجمه کنیم یعنی بودن ما، اون چیزی که وجود داره. و رایحه رو ترجمه کنیم میشه باد. پس ببینید راه و روح و رایحه شد باد و باده و بود و باد. یعنی از نظر ظاهری کلمات هم مثل همه و اینا همه متعلق به یک عالمی هستن، متعلق به این دنیا نیستن. و از قضا در انگلیسی هم همینطوره. spirit هم به معنای روحه هم به معنای شرابه. و به هر حال عجیبه این قضیه که اینا از یک جنسن و متعلق به این دنیا نیستن. راه روح و روزه و رضوان. این طوطی برای من اینجوری بود، حالا مرد. گر سلیمان را چنین مرغی بودی، که ای خودو مشغول آن مرغان شدی. حضرت سلیمان زبان حیوانات رو میدانست و مرغان زیبایی داشت. بازرگان میگه مرغ من قدری زیبا و خوش آواز بود که اگه حضرت سلیمان یه چنین مرغی داشت دیگه مشغول به اون مرغای خودش نمیشد. ای دریغا مرغ گرزان یافتم، زود روی از روی او برتافتم. دریغ میخوره که من این قدر این مرغ رو ندونستم و اینو ارزون به دست آوردم. به همین جهت هم زود روی از روی او برتافتم، زود روم رو از او برگردوندم، توجهم رو از او در واقع کم کردم، به یه تعبیر رو از دستم رفت. دوباره مولانا پای زبان رو به میان میکشه در این قصه. یه چند بیتی درباره زبان میگه که من چند تاشو حذف کردم، سه بیتشو براتون میخونم. میگوید که ای زبان، هم آتش و هم خرمنی، چند آتش در این خرمن زنی. زبان ما به مثابه آتشی است که خرمنی در کنار او فراهم کرده باشد. این آتش رو در خرمن دیگران نباید بزنیم با زبانمون، جلوی این زبانمون رو باید بگیریم. وقتی که میخواهیم کسی رو آزار بدیم و جلوی این زبان رو باید رها کنیم، وقتی که میخواهیم جلوی ظلمی و ستمی بایستیم، و یا وقتی میخواهیم یکی از نکات الهی رو بازگو کنیم. در نهان جان از تو افغان میکند، گرچه هرچه گوییش آن میکند. به یک نکته در حقیقت روانشناسی هم اشاره میکنه مولانا در اینجا، میگه که این زبان ما در روح خودمون هم اثر میگذاره. در نهان جان از تو افغان میکند، یعنی وقتی که ما بد زبانی میکنیم، با زبانمون بد میگوییم، جان ما و درون ما هم از من و شما افغان میکند. افغان یعنی شیون، گریه، زاری، فغان کردن. گرچه هرچه گوییش آن میکند، یعنی اگر بد بگیم، بد بگوییم، روحمون هم در عذاب میفته، ولی حتی روح خودمون هم چاره ای از این زبان نداره. میگیم، خودمون رو هم توی در رنج میاندازیم و چاره ای نداره روح ما و باید تحمل کنیم از در واقع دست جسم ما. روح ما خیلی خیلی رنج ها از جسم ما میبره، از زبانمون، از دستمون، از چشممون، از گوشمون، و متوجه هم میشه، ولی بعضی وقتها کاری نمیتونم کن. یعنی وقتی نفس اماره یا خیشتن خواهی یا جهل بر ما غالب میشه، از عهده اون روح کاری بر نمیاد و رنج میبره. ای زبان، هم گنج بی پایان توی، ای زبان هم رنج بی درمان توی. حالا نقش دوگانه زبان رو در دو مصرع به راحتی شرح میده. میگه هم تو گنجی و هم رنج، هم گنج بی پایانی و هم رنج بی پایان. دوست داری این باش، بسم الله، به گنجهای بی پایان هم میرسی و هم میرسانی دیگران را، و هم اگر اهل فرقه دومی، به رنجهای بی درمان هم میرسی و هم دیگران رو میرسانی. باز از نگرانی های بازرگان میگوید مولانا با حسب چند بیت. میگوید که ای دریغا عشق من دریا بودی، تا نثار دلبر زیبا بودی. کاش که من عشقم به اندازه یک دریا بود که من همه اونو نثار، یعنی هدیه این دلبر زیبای خودم، یعنی این طوطی میکردم. طوطی من، مرغ زیرکسار من، ترجمان فکرت و اسرار من. زیرکسار یعنی زیرکسر، باهوش. سار به معنای خو هم هست، زیرکسار یعنی زیرک خو. افسوس این مرغ زیرک من و زیرک خوی من که ترجمان، یعنی ترجمه و بیانگر فکر من و اسرار من بود، از دستم رفت. توتی کاید ز وحی آواز او، پیش از آغاز وجود آغاز او. توتی کاید ز وحی آواز او، پیش از آغاز وجود آغاز او. اندرون توست آن توتی نهان، عکس او را دیده تو بر این و آن. این هم از نکات اساسی دیگری است که در همین دو بیت مولانا به ظرافت اشاره می کند. میگه که ببینید، این توتی در درون من و شما پنهانه، هست در درون همه من و شما هست، و اون چه که ما در بیرون میبینیم، در واقع خودمون رو میبینیم. دقت کنید، اگر از یه چیزایی ناراحتیم، بعضی وقتا از خودمون ناراحتیم، یا از چیزایی خوشحالیم، یه کار خوبی کردیم از خودمون خوشحالیم. تعبیر قرآنیه که میگه اندرون توست آن توتی نهان، در آیه 21 که زاریات میفرماید که وفی انفسکم افلا تبصرون، او در شماست، در درون شماست، آیا نمیبینیدش؟ او رو نمیبینید؟ این حالا ما رو به یاد اون آیه میندازه. ولی علی ای حالن، بسیاری از احساساتی که ما نسبت به پدیده‌های این جهانی داریم از درون ما سرچشمه میگیره، نه از بیرون. یعنی دیگران باعث نیستن، دیگران در واقع عامل اصلی نیستن، این ماییم که عامل اصلی هستیم. بیاد میآورید که یکی از تئوری های افلاطون این بود که، و بعدا مولانا هم این رو در بعضی از ابیات خوب شرح داده، اگر احتمالاً از افلاطون گرفته باشه، شاید هم خودش میگه، که معلم کسی نیست که به من و شما چی عرض میکردم، که یکی از در واقع تئوری های افلاطون این بود که معلم کسی نیست که به ما چیزی یاد میده، در این گونه مسائل میگم ها، نه تو ریاضی و فیزیک و شیمی و اینا، در این مسائلی که مربوط به درون شناسی میشه، چیزی به ما یاد نمیده، فقط کاری میکنه که ما درون خودمون رو باز میکنیم و سیر و سفری در درون خودمون میکنیم، بعد میبینیم همه اینا درون ما هست. اگه عشق هست، اگه مهر هست، اگه خدای نکرده حسد هست، اگر کینه هست هست، اگر بخل هست، اینا در درون ما هست، وجود داره، و بعد باید باهاشون یه جوری به قول فرنگی ها دیل کنیم، یه جوری با اینا معامله کنیم، رفتار کنیم که به کدام سو میخوایم بریم. اندرون توست آن توتی نهان، عکس او را دیده تو بر اینان. تو عکس در واقع اون توتی درون خودت رو در چهره دیگران میبینی، و احساسی که ما از در پدیده‌های جهان در مورد پدیده‌های جهان داریم از درون ما سرچشمه میگیره. و باز هم در یکی دو جلسه به تأکید گفتم، امروز هم باز اشاره میکنم، از جمله احساسی که ما نسبت به مرگ داریم، خوب دقت کنید، از جمله احساسی که ما نسبت به مرگ داریم، دقت کنید، بارها سر این کلاس ها عرض کردم در این 7-8 سال گذشته، اون دسته از ماها که از مرگ می هراسیم و می ترسیم و یا یک تصویر بسیار زشت از مرگ داریم، باید بدانیم که ما از مرگ نیست که می ترسیم، ما از خودمون می ترسیم، ما از خودمون داریم می ترسیم. یعنی یه جایی خواسته یا ناخواسته یه جایی کار ما اشکال داره. اگر آگاهیم باید بریم درستش کنیم، اگرم ناآگاهیم، مرگی نیست که ما رو بکنن زیر خاک مش مو رو ماش هر سبت که ما رو عنکبوت و اینا به جون ما بیفتن، نه، مرگ به قدری زیباست، به قدری دلنگیز است، به خصوص برای اونهایی که درونشون زیباست، که اگر یک از هزارش رو میدونستن یک لحظه دیگه اینجا بند نمیشدن، نمیخواستن باشن، و اگر خودکشی حرام نشده بود خودشون رو میکشتن بهتره، و البته می شود انسان خودش رو بکشد در همین دنیا و دوباره زنده شود، خدا قسمت کنه چون این مرگی رو. بنابراین احساسی که نسبت به مرگ داریم اندکی به آن بیندیشیم، اگر نسبت به مرگ مسئله داریم باید بریم مسئله رو حل کنیم و این احساس ناخوشایند رو تبدیل به احساس خوشایند کنیم، و این یکی از بزرگترین پیروزی های اخلاقی ما خواهد بود. قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من. سخن از مرگ شد و حالا مولانا، البته بنده سخن از مرگ گفتم، و مولانا که سخن از زندگی و زنده بودن و هر لحظه زنده شدن و جاوید ماندن میگوید قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من. میگوید که من دارم به قافیه های شعرم فکر میکنم. خب بالاخره این مثنوی هر یه بیتش یه قافیه داره. نگاه کنید از بالا 4-5 بیت بالا رو ببینید، یکیش بودیه، یکیش عرصبت که آره، زیرکسار، اسرار، یکیش آواز، آز و آغازه، یکی نهان و آنه، یکیش دلدار و دیداره و همینطور الاخر. خب یکی یکی باید قافیه ها جور بشه دیگه. قافیه نمادی از قالب و ظاهر است. در اینجا قافیه اندیشم و دلدار من یعنی ظاهر و سبک ظاهری شعر، اما دلدار من اون کسی که دل من پیش اونه و دل منو در نزد خودش داره، گویدم من دیش یعنی می اندیش، فکر نکن جز دیدار من، فقط به دیدار به دیدن من فکر کن. نمیخواد فکر کنی که این شعر رو اگه اینجوری میگفتم قشنگتر میشد، اگه این قافیه رو میگفتم نمیدونم وزنش و ظاهرش زیباتر میشد. به همین جهت مولانا هرگز برنگشت اشعارش رو تصحیح کنه و به اصطلاح ادیت کنه، ویرایش کنه. میگفت و میرفت، حتی غزلها رو که اصلا گاهی ساعتها دستش رو به ستون میگرفت میچرخید و شعر میگفت و دیگران مینوشتن. قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من. خوش نشین ای قافیه اندیش من، قافیه دولت توی در پیش من. میگه خوب نشستی، خوب بنشین ای کسی که قافیه اندیش من هستی، قافیه دولت توی در پیش من. دولت هم یعنی اقبال، یعنی در واقع به یه تعبیر سعادت. میگه اون قافیه سعادت در واقع توی در پیش من، توی معشوق زیبا، حال خوشی داشته، بسیار حال گویا خوشی داشته که سر لبریز شده در واقع، که اینجوری میگفته. حرف چه بود تا تو اندیشی از آن، حرف چه بود خار دیوار رزان. اصلا این ظاهر حرف یعنی همین سخن چیه که تو دربارش فکر کنی و بعد بیاندیشی که حالا قافیه رو درست بکنم یا نکنم. حرف چه بود؟ حرف چیه؟ ظاهر قضیه خار دیوار رزان، مثل خاری میمونه که رو دیوار باغ انگور سبز شده. حرف و گفت و صوت را بر هم زنم، حرف و گفت و صوت را بر هم زنم، تا که به این هر سه با تو دم زنم. حرف رو رها میکنم، صوت رو رها میکنم، گفت رو رها میکنم، بدون این سه با تو حرف میزنم. یه لحظه بیاندیشید کسی نه سخن بگوید، نه صوتی از او بر بیاید و نه گفتی بگوید و بدون اینها سخن بگوید. چقدر زیباست. حرف و گفت و صوت را بر هم زنم، تا که بی این هر سه با تو دم زنم. بدون این در واقع ظواهر من وصل به تو بشوم و با تو سخن بگویم. و بعد از اسراری مولانا میگوید، بعد از این احوال خوشی که دارد از اسراری میگوید که یکی دو تای از اونها رو برای ما فاش میکند، از اسرار این جهان، از رازهای این جهان. یه بیت داره که در جزوه شما نیست، میگه که آن دمی که از آدمش کردم نهان، با تو گویم ای تو اسرار جهان. آن دمی را که نگفتم با خلیل، والغمی را که نداند جبرئیل. میگه من از یک اسراری میگم که خلاصه از آدم هم اونها رو پنهان کردم، ولی برای تو میگم. در مورد اینها تفسیر زیاده، میگذاریم و به اسرار میپردازیم که حالا این اسرار چی هستن. یکی دوتاش رو الان خدمتتون از زبان حضرت مولانا عرض میکنم. میگوید که من کسی در ناکسی دریافتم، پس کسی در ناکسی دربافتم. همین یعنی چی؟ این یکی از اسرار اینه. اولا این دنیا پر از رازه، پر از سره، ولی بدانیم که این اسرار رو هر کسی نمیبینه، نمیشنه، نمیفهمه.
راز جز با رازدان انباز نیست، راز اندر گوش منکر، منکر منکر ببخشید راز نیست، یعنی کسی که انکار کننده است و منکر است راز در گوشش راز نمیاد. یکی از این اسرار اینه که من کسی در ناکسی دریافتم. کسی یعنی یک کسی بودن، یعنی یک آدم مهمی شدن، یعنی یک آدم بسیار بسیار مهمی شدن. چطور ما میتونیم یک آدم بسیار مهمی بشیم؟ نظر مولانا این است که وقتی ما میتونیم یک آدم بسیار مهمی بشیم که اصلا خودمون رو آدم به حساب نیاریم، خودمون رو خیلی مهم به حساب نیاریم، نه اینکه انسان به حساب نیاریم خودمون رو. این رازه، این راز بزرگیه که خیلی ها نمیدونن. پس کسی در ناکسی در بافتم. بعد در بیت بعدی توضیح میده و مثال میزنه و از شاهکارهای مولاناست، از شاهکارهای مولاناست که میگوید وقتی میگه من کسی در ناکسی دریافتم، یعنی اگر بخوام کسی بشم در واقع به این نتیجه رسیدم که هیچ کس ابن هیچ کس باید باشم، یعنی خودم رو به حساب نیارم. بعد مثال برای ما میزنه، میگه برید پادشاهان رو نگاه کنید و برید اونهایی رو که بسیار محبوبن ببینید، بعد من به شما میگم اینا چه سرنوشتی دارن. جمله شاهان بنده بنده خودند، جمله خلقان مرده مرده خودند. اینم یه نکته دیگره از اسرار و از نکات روانشناسی. نگاه کنید، میگه این پادشاهان یا کسانی که بنده و غلام و کنیز و هزار و یک نفر خدمتکار دارند، ظاهرش اینه که این بیچاره بدبخت ها بندگان و خدمتکاران جناب شاه هستند. ولی یه نکته هم اون بر سکه هست. یه بر سکه رو ما دیدیم، یه بر سکه رو نمیبینیم. اون بر سکه اینه که اگر اینا بنده های شاه هستن، نوکران شاه هستن، شاه هم نوکران ایناست. اصلا شاه همه شاهنشاه همه جلال و جبروتی رو که داره برای اینا میخواد. اگر این روز اعلام کنن بگن که تمام این خدمه و عرصبت که اهالی کاخ دیگه نیستن، دیگه کسی هم چاکر و خدمتگزار حضرت عالی نیست، خب چه اتفاقی برای شما میفته؟ دیگه شما نیست. پس قبل از اون که بنده بنده شاه باشه، شاه بنده بنده است. جمله خلقان مرده مرده خودند. این یعنی چی؟ خلقان یعنی مردم. میگه ما مردم مرده کسی هستیم، کسی رو دوست داریم که او مرده ما باشه. خیلی راحت، یعنی ما کسی رو دوست داریم که او بیاد از ما تعریف کنه. و همینجا تو پرانتز عرض کنم، اگر بخواید آدمی رو درست بشناسید چند تا راه داره. من یکی از راهاش خدمتون عرض میکنم، فقط یکیشو، به نحو بسیار بسیار مناسبی البته یه انتقادی ازش بکنید، ایراد بگیرید، وارد حوزه بسیار خصوصی و به اصطلاح پرایوسی زندگی آدم ها نمیشیم، ولی یه انتقادی ازش بکنید. بعد ببینید عکس العملش چیه. اگر تحمل کرد یا شنید و عصبانی نشد، بدانید یه مقداری ایشون عرصبت یا رو خودش کار کرده یا دموکراسی رو یاد گرفته و به اصطلاح دموکراسی در واقع آزاد اندیشی و آزادی خواهی رو تمرین کرده. در غیر این صورت نه. حالا جمله خلقان مرده مرده خودند یعنی چی؟ یعنی همه مردم، حالا همه که میگیم علل اغلب، نه اینکه 100% فکر کنیم، مرده کسی هستند که او مرده اونا باشه. این مثال قبلا هم گفتم، وقتی که این فستیوال های فیلم برگزار میشه توی لندن یا در شهرهای بزرگ جهان، شما دیدید هنرپیشه های معروفی که فیلم هایشون رو ما در سینما ها دیدیم، قرار بیان مثلا فلان فیلم رو افتتاح کنن، یک جمعیت بسیار وسیعی هم از 2-3 ساعت قبل منتظر شدن مثلا تو لستر سکوئر یا جای دیگه که فلان خانم یا فلان آقا بیاد. این جمعیت دوستدار این خانم یا آقای هنرپیشه هستن، قبول، تا اینجاش قبول، ولی والا او یکی هم مرده این جمعیته، یعنی عاشق این جمعیت که بیان و براش هورا بکشن و کف بزنن و غیر از این نیست. و همچنین دیگرانی که در واقع در معرض شهرت هستند. جمله شاهان پست پست خیش را، جمله خلقان مست مست خیش را. میگه همه پادشاهان پست اون کسی میشن که پست اونهاست، یعنی همون تعبیر بالاست، و همه مردم مست مست خیش را، و مردم هم اکثرا مست کسی میشن که او مست آنان باشه. و بعد یه مثال شگفتی آوری میزنه، باز بیای تو حوزه روانشناسی و روانشناختی یا در حوزه تفکر ببینید چی میگه. میگه که شما فکر میکنید یه شکارچی صبح بلند شد کاراشو کرد، مثلا حالا در قدیم اگه بوده تیر و کمانش، امروز اگه هست تفنگش رو برداشت، وسایلش هم برداشت، خب میرم به فلان کوهستان یا به فلان مثلا فرض کنید جا، امروز میخوام شکار کنم. چی میخوام شکار کنم؟ میخوام مثلا اگه تونستم چند تا کپک بزنم یا یه دونه آهو بزنم. خیلی خوب، این کار رو میکنه و راه میفته، ساعت ها میره تو کوه، تو کمر کمین میکنه تا شکار رو به دست بیاره و بعد تیراندازی کنه و شکار رو شکار کنه. خب کی شکاره و کی شکارچی؟ آیا اون آهویی که کشته شد شکاره یا نه؟ اون جناب شکارچی که از صبح پا شده و همش تو این فکری که کجا برم چطور برم ساکت بشم، این شکاره. یعنی در واقع آهو اینو شکار کرده، دنبال خودش راه انداخته. اول اون اینو شکار کرده، دنبال خودش راه انداخته، بعد این وقتی رسیده اونو زده. می شود صیاد مرغان را شکار. این رای اینجا به معنای است، یعنی کسره فقط، یعنی صیاد شکارچی شکاره مرغان می شود تا کند ناگاه ایشان را شکار. می شود صیاد مرغان را شکار تا کند ناگاه ایشان را شکار. حالا این ذهن نقاد و عجیب و غریب مولانا رو ببینید که به اینجا که میرسه، به این روایت دو طرفه و دو سویه بودن رابطه شاه و بنده، رابطه یک به اصطلاح شهر فرد مشهور و طرفدارانش، رابطه صیاد شکارچی و شکارش که میرسه، نمیتونه دیگه، وارد حوزه عشق میشه و مثنوی یعنی عشق نامه، وارد حوزه عشق میشه. میگه از قضا در مورد عشق این قضیه صادقه، یعنی عشق دو سویه است، دو طرف است، یک طرفه نیست. تعبیر بابا طاهر یادتونه که گفت چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی. دو طرفه است، اصلا هست به تعبیر مولانا. و اون چیه؟ یعنی این فقط عاشق نیست که دوستدار معشوقه، معشوق هم دوستدار عاشقه. ما بدو محتاج بودیم، او به ما مشتاق. این تعبیر حافظه در مورد عشق الهی. چی میگه مولانا؟ میفرماید که بیدلان را دلبران جسته به جان، جمله معشوقان شکار عاشقان. دلبر کیه؟ یعنی کسی که دل رو میبره. بیدل کسیه، یعنی کسی که دل نداره، دل رو داده به یک کسی، یعنی دل پیش خودش نیست، دلش رو داده به یک کسی. بیدلان را دلبران جسته به جان، دلبران با جان خودشون دنبال بیدلان هستند. جمله معشوقان شکار عاشقان، همه معشوقان هم شکار عاشقان هستند. اما اتحاد عاشق و معشوق و عشق اینجا جلوه میکنه به یک تعبیر، که چی؟ هر که عاشق دیدیش معشوق دان، کو به نسبت هست هم این و همان. هر که عاشقه شما بدونید اون معشوق هم هست، اینکه عشق در درون اوست، برای اینکه هم عاشقه و هم معشوق به یک تعبیر. ما اگر عاشق خداوندیم و خدا معشوق ماست، خداوند هم عاشق ماست و ما معشوق او هستیم. کو به نسبت هست هم این و همان. باز مثال عجیب تری میزنه، خیلی مثال عجیب تری میزنه که قبلا هم شاید اشاره کرده باشم. میگه تشنگان گر آب جویند از جهان، آب هم جوید به عالم تشنگان. من و شما تشنه ایم، دنبال آب گوارای شیرینی میگردیم که بنوشیم. بسیار خوب، اگه ما به دنبال آب هستیم، آب هم به دنبال یک تشنه ای میگرده که او بیاد و او رو بنوشه. مثال میزنه، یه جای دیگری از مثنوی میگه که میدونی چرا آب توی جوب وای نمیسه؟ توی جوب، تو بستر جوب، برای اینکه جو تشنه نیست، آبو نگه نمیداره. میگه بیا برو، جو تشنه نیست، آب رو نگه نمیداره. میگه بیا برو، رد شو. و قدر آب رو تشنه میدونه و از اون طرف آب هم به دنبال تشنه است. یعنی دو طرفه از قضیه. این آب دنبال آدم های سیراب که نیست که، اصلا خوشش نمیاد از آدم های سیراب، دنبال کسانی است که در طلب آبند، بعد خودش رو عرضه میکنه و عاشق اوناست. چون که عاشق اوست تو خاموش باش، او چو گوشت میکشد تو گوش باش. میگه اینم سر بعدی که بابا جون عاشق اونه، معشوق هم اونه، عشق هم اونه، همه چیز اونه، هر دو عالم یک فروغ روی اوست. وقتی که عاشق اونه، تو نمیخواد دیگه کاری بکنی، تو سکوت کن. چو او چو گوشت میکشد، وقتی تو رو به یه سمتی میکشه، تو گوش باش، همه یه وجودت رو تبدیل به گوش کن و بشنو. پس اینم از راز بعدی که عاشق اوست. هر ستارش خونبهای صد هلال، خون عالم ریختن او را حلال. ما بها و خونبها را یافتیم، جانب جان باختن بشتافتیم. اولا خونبها یعنی بهایی که بابت خون میدن. اگر کسی رو بکشیم در شرایط خاصی باید خونبها بدیم، یعنی قیمت پول خون رو بدیم. بسیار خوب. هلال هم یعنی ماه در اینجا، بها هم یعنی قیمت. و اما این اشاره به یک حدیث قدسی داره که می‌فرماید من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلی دیته. یعنی چی؟ خداوند میگه هر که عاشق من بشه، من عاشقش میشم. هر که عاشق من بشه، من عاشقش میشم و هر که عاشقش بشم او رو میکشم. و من عشقته قتلته، و هر کی که من عاشقش بشم او رو میکشم. و هر کس رو که من بکشم به این شیوه، خونبهای او رو من میدم، خونبهای او برگردن بر من. خب یعنی دیه او رو میپردازم. خونبها چیه؟ خونبهای خداوند اگر ما رو بکشه در همین دنیا، یک تولد و زایش دوباره است بعد از مرگ اختیاری، یعنی دوباره ما زنده میشیم. اگه ما عاشق بشیم میمیریم، وقتی که مردیم دوباره زنده میشیم. هم خونبهاست. اینجاست که مولانا میگه هر ستارش خونبهای صد هلال. هر ستاره او در واقع خونبهای صد تا ماهه. خون عالم ریختن او را حلال، تمام خون عالم رو بذار بریزه. ما بها و خونبها را یافتیم، جانب جان باختن بشتافتیم. بسیار احوال خوشی داشته. میگه ما هم قیمت رو شناختیم، هم خونبها رو فهمیدیم چیه، و جانب جان باختن بشتافتیم. داریم میشتابیم به سوی اینکه جان بدهیم. و حواستون باشه، هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. هر کسی که چیز ارزونی در زندگی به دستش بیاد و تلاشی نکرده باشه براش، ارزونم از کفش میره، از کف میده. گوهری طفلی به قرصی نان دهد. قرص نان یعنی گرده نان. میگه یه طفل، یه کودک، یک جواهری رو حاضر با یه گرده نونی عوض کنه، برای اینکه اینو نمیفهمه که چیه. ارزونم به دست آورده، یه جا پیداش کرده رفته ورش داشت، میگن اینو بده من یه تیکه نون بهت میدم، اون جواهر رو میده، یه تیکه نون رو میگیره. غرق عشقیم که غرق است اندرین عشقهای اولین و آخرین، همچنان حال خوش مولانا ادامه داره، میگه من آنچنان قوت بره در عشقی هستم الان که عشقهای اول، عشقهای آخر، همه شونو باید بیاد بریزی در این عشق غرقش کنی. مجملش گفتم نکردم زان بیان، ورنه هم افهام سوزد هم زبان. مجمل یعنی سربسته، یعنی خلاصه، میگه من خلاصه گفتم این حرفایی که برای شما زدم و بیشتر از اون سخن نگفتم. چرا؟ ترسیدم هم افهام بسوزه، یعنی فهمها دچار دشواری فهم بشه، و هم زبان، و زبان دیگه در واقع بیان رو نداشته باشه، قدرت بیان رو نداشته باشه. من ز شیرینی نشستم رو ترش، من ز بسیاری گفتارم خموش. رو ترش یعنی اخمو، خموش هم یعنی خاموش ساکت. میگه من از بس که شیرین شده درونم رو ترش کردم. تعبیر قشنگیه. من ز بسیاری گفتارم خموش. ببینید خاموش بودن و حرف نزدن چند تا علت میتونه داشته باشه. یه وقت یه کسی هیچ حرفی برای گفتن نداره، بسیار. یه وقت یه کسی یه حرفی برای گفتن داره اما شنوندهشو نداره، یعنی یه عده نشستن یه جایی، میگه من اگه این حرفا رو بزنم اینا متوجه نمیشن من چی میگم، نمیگه. یه وقتی هم هست که در واقع همین محرمی در جهان نیست کسی چیزی بگوید، اون که اهل رازه. برای چی؟ برای اینکه رازهای این جهان هم گفتم دو سویه هستن، یعنی یکی باید یه رازی رو بگه، بگه آقا خانم من یه رازی بهتون میگم، یه راز دیگه بهتون میگم امروز. خدای نکرده، خدای نکرده اگه حسود باشیم این حسادت ما رو میکشه. این رازه، به همین سادگی، به همین سادگی. خب حالا من اینو گفتم، یک کسی اول از همه خودم و بعد دیگرانی باید باشن که اینو بشنوند، یعنی به عمق این راز پی ببرند. خب خیلی وقتا کسانی هستن، خیلی وقتا کسانی نیستن که راز رو بشنوند. به همین جهت مولانا میگه من ز شیرینی نشستم رو ترش، من ز بسیاری گفتارم خموش. قبلش هم گفته بود که من مجمل گفتم، خلاصه گفتم، بیشتر از اینم دیگه نمیگم. و بالاخره باید یه چشمی باشه، یه گوشی باشه که بشنوه. حافظ گفت که طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، ولی چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. پزشک عشق، دکتر عشق مثل عیسی مسیحه، دمش مثل دم عیسی مسیح علیه السلامه و مشفقه، یعنی دوست داره. اینا قبول، ولی چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. وقتی که من و شما خودمون هنوز متوجه نیستیم که باید به سراغ پزشک عشق بریم، به سراغ طبیب بریم، مثل بسیاری از کسانی که مشکلات روحی و روانی دارن ولی خودشون قبول ندارن، یا مشکل شخصیتی دارن قبول ندارن. خب تو وقتی قبول نداری که نمیتونی، کسی نمیتونه بهت کمک کنه. سراغ هر روان پزشکی بری، میگه خودش باید بپذیره که باید بیاد سراغ من، بعد بیاد من اگه تونستم یک کاری براش بکنم. چه درد در تو نبیند کرا دوا بکند. عاشقم بر رنج و بر رنج خیش و درد خیش، بهر خوشنودی شاه فرد خیش. من چه رنج داشته باشم چه درد داشته باشم عاشق بر اینام هستم، برای اینکه شاه فرد من، فرد یعنی یکتا، یگانه، برای اینکه پادشاه یگانه من حضرت حق خوشنود باشه. من ز جان جان شکایت میکنم، من ز جان جان شکایت میکنم، من نیم شاکی روایت میکنم. بلا فاصله در مصرع دوم حرفشو پس میگیره، میگه نه خیر، من اصلا شاکی یعنی شکایت کننده نیستم، من فقط روایت میکنم و از این سخنها میگویم. این بیت 1784 دفتر دوم، 1874 دفتر دوم نسخه قونیه از مثنوی آقای استعلامی، این دلیلی است و دقیقاً مدرک و سندی است بر بیت اول مثنوی مولانا که در مثنوی های قدیم میگفتند بشنوی نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند. ولی بعدن مثنوی قونیه پیدا شد و این تعبیر به کلی عوض شد و تعبیر دیگری آمد و اون این بود که گفت بشنوین نی چون شکایت میکند، از جدائی ها حکایت میکند. یعنی قضیه شکایت نیست، قضیه حکایت کردنه. عزم نیست، اینم یعنی خود مولانا که کز نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. نسخه های قبل از اون میگفتن از نفیرم مرد و زن نالیده اند. و این بیت در واقع تأییدیست بر دو بیت اول نسخه قونیه که بر خلاف ضبط معروف و قدیمی مثنوی هست و درسترش هم همینه. دل که او بسته غم و خندیدن است، تو مگو کو لایق آن دیدن است. دلی که فقط بسته غم و شادی باشه، تو نگو که لایق دیدن آن سرزمین در واقع الهی است، لایق دیدن اوست. تصور میکنم که ما یک جلسه دیگر لازم داشته باشیم انشاءالله تا هم داستان بازرگان و توتی رو به پایان ببریم به خواست خداوند و هم حداقل حدود 50 و چند نتیجه من از این داستان نوشتم که درباره اونها برای شما سخن بگویم در جلسه آینده که 23 ماه جون یا جوان خواهد بود در همین کلاس. و فراموش نکنید که روز 30 جوان ما کلاس نخواهیم داشت، 30 جون، و بعد از اون تا 21 جولای اینطور که برنامه رو به من دادن هر هفته باز کلاس خواهد بود. و سلام خدا بر شما بود.